بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در سوره فاطر مسئله تجارت مثبت و سوداوری که سودش پایان ناپذیر مطرح شده. نه اینکه این آیه شریفه همه سرمایه های تجارتی رو بیان میکنه، به سه سرمایه که عمده سرمایه برای تجارت اشاره شده. سرمایه اول، ان الذين يتلون كتاب الله. سرمایه دوم و اقام الصلاه. سرمایه سوم و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه یرجون تجارتا لن تبور. اما جمله اول آیه و سرمایه اول این تجارت معنوی، تلاوت کتاب الله. اینجا دو بحث مطرحه، یکی بحث تلاوت که چه فرقی با قرائت میکنه. میتونست آیه شریفه بگه یقرؤون کتاب الله، اما میفرماید یتلون کتاب الله. قرآن در به کار گرفتن کلمات معجزه کرده. بحث دومم اضافه شدن کتاب از نظر ادبی به کلمه مبارکه الله. نفرموده یتلون کتاب الرحمن، ممکنه به نظر آدم زیباتر بیاد. یتلون کتاب رحیم فرماید یتلون کتاب الله، برای اینکه بدانیم قرآن از چه جایگاهی و عظمتی برخورداره، کافیه که ما معنی لغت الله رو بدونیم. یقیناً کلمه الله به معنای خدا نیست. تو ترجمه های قرآن هم که به معنای خدا اومده، فقط از باب تنگی شدید قافیه است. و الا معادل الله خدا نیست، خدای لغت فارسی مندرآوردیه. الله بنا به توضیح اهل تحقیق که توضیح درستی هم هست، به معنای ذات مستجمع جمیع صفات کماله. خب اگه در ترجمه های قرآن ها میخواستن همینو بیارن، بسم الله الرحمن الرحیم، به نام ذات مستجمع جمیع صفات کمال مهربان و مهرورز، خود همین جمله ذات مستجمع جمیع صفات کمال برای توده مردم یه معلم میخواست که کنارشون باشه و بگه به چه معناست. ذات مستجمع جمیع صفات کمال یعنی وجود مقدسی که از هیچ کمالی، ارزشی، حقیقتی، نه اینکه کم نداره، نه اینکه نقص نداره، نه اینکه عیب نداره، بلکه در صفات کمال در هر کدومش بی نهایت. خب صفات کمال حق چیه؟ وجود مقدس الهی هزار تاشو در اختیار مردم گذاشت، فقط مجموعه این هزار عدد اسمش جوشن کبیر. هزار تاشو از ما پنهان میگردوشه، حتما ظرفیت نداشت، به انبیا تعلیم داده، یعنی اونا 2000 از صفات کمال بی نهایتشو میدونن، 1000 تاشم فقط پیش خودش که در علم ازش تعبیر میکنن الاسماء المستعصره، نامهای ویژه. هیچ کنه خودش میدونه تنها. این مقدمه رو عنایت فرمودی. قرآن جلوه 3000 صفات کمال بی نهایت پروردگاره که همه رو در لباس الفاظ پوشوند. اون قرآنی که در علمشه اون لباس لفظ نمی پوشه. ما در آیات قرآن می‌بینیم یه جا میگه نزله، یه جا میگه انزله، یه جا میگه انزله، یه جا میگه تنزیلون. اینا همه مراتب مختلف قرآن کریمه. قرآن به صورت علم بی نهایت و رحمت بی نهایت و لطف بی نهایت در علمش بوده، یه بار تجلی داده به لوح محفوظ یعنی از علمش صادر کرده، یه بار اون نوشته های لوح محفوظ که قلمی هم نبوده بر جبرئیل خوانده، یه بار جبرئیل کل قرآن در علم و به قلب پیغمبر تابانده. نزل علی قلبک نسمعک. خیلی فرق داره، نه اینکه اومد در گوشت خوند، نه، نزل علی قلبک روح الامین و بعدم به پیغمبر امر فرمود تا زندگی در این 23 سال ایام بعثت هر وقت در هر موقعیتی من اجازه دادم آیات متناسب با اون موقعیت رو از قلبت طلوع بده به زبان تو به گوش مردم برس. این قرآن، ما قرآن رو رو کاغذ و بین دو جلد میبینیم، اما اهل دل که در رأسشون پیغمبر و ائمه طاهرینن قرآن رو در علم الله میبینن. اونجا دیگه قرآن مرز نداره، اول و آخر نداره. وقتی هم که میخواد به فضای معنا شدن درآد، برای اهل تدبر بسیار با عظمت، برای اهل تدبر نه برای قاری قرآن. برای قاری قرآن عظمتی نداره، دو تا جلد و کنار میزنه الفاظ رو از رو صفحه میخونه، یا همون الفاظ رو میده به حافظش. قرآن نمیاره دم منبر، از حافظش میخونه. ولی اهل معنا قرآن وحی شده بر قلب رسول خدا رو میخونن و با تعبیر من، تعبیرم خیلی محدوده، با عینک هر آیه ای تمام حقایق اون آیه رو مشاهده میکنه. یعنی چی؟ یه نمونه براتون بگم. از نهج البلاغه. امیر المؤمنین می فرماید با قرآن حرف بزنید، فستنتقوه، به زبون بیارینش، بگیم بهش در برابر ما قرار داری با ما حرف بزن، بگو چی هست، خودش خودشو معرفی کنه. ولن ینطق، هرگز با شما وارد حرف نمیشه. اما من که قرآن با هم حرف میزنه براتون بگم در قرآن چیه. الا ان فیه علم ما یأتی، من با آیات قرآن تمام حقایق آینده رو تا اعماق بی نهایت هستی براتون میگم. این قرآن، ما میتونیم این گونه عمقین باشیم، نه این گونه عمقین نمیتونیم باشیم. این علیه که میتونه عمقین باشه، یعنی آیه رو ببینه و در امواج نوری آیه تا اعماق بی نهایت رو مشاهده بکنه که چه خبره. به نزد آن که جانش در تجلاست، همه عالم کتاب حق تعالی است. اما این کاری نیستیم، ما چرا این کاری نیستیم؟ قصه داره، چون قرآن تو سوره واقعه میگه فلا اقسمو به مواقع نجوم، سوگند به جایگاه ستارگان مداراتش، و انه لقسمون لو تعلمون عظیم، این سوگند اگر بفهمید سوگند عظیمه، اگر بفهمید، لو داره، من نمیتونیم بفهمیم. هر جا آیات لو داره یعنی بعدش ممتنعه، یعنی قدرت درک عظمت این قسم رو نداری. و این نمگو قسمون لو تعلمون عظیم، که چی این قسم، چیو میخوام پشت سر قسم بگم، چیو میخوام نشون بدم. انهو لقرآنون کریم، اونم نه قرآنی که تو تاخچه های شماست، فی کتاب مکنون، اون قرآن رو لا یمسه الا المطهرون، یه پاکی همه جانبه میخواد اون قرآن در کتاب مکنون رو بهش برسیم. علی رسیده، چون علی پاکی محض، علی مطهره، خدام امضا کرده مطهر بودنشو در قرآن. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این تطهیرا در ادبیات ما طلبه ها به معنای مفعول مطلقه، یعنی یه طهارت همه جانبه کامل جامع که نور اون طهارت در چشم علی و ارتباط علی با توحید سبب شده که در آیه قرآن یا آیات قرآن تا اعماق آینده رو ببینه، نه بفهمه، ببین، مشاهده کنه. شهود این که دادگاه ها میگن برو شاهد بیار، یعنی کسی که تو جریان بوده از اول تا آخرشو دیده. هیچ دادگاهی شاهد روی شاهد رو حق نداره قبول بکنه که بیاد بگه من شهادت میدم که حاج ممتقی شهادت داده که من این جریان رو دیدم، این شهادت باطله. شاهد یعنی کسی که در متن جریان بوده. نگاه امیرالمؤمنین به حقایق قرآن و آیاتی که تا اعماق آینده رو نشون میده نگاه شهودیه، یعنی علی با کل حقایق وصله. کنار همه حقایق، کاری به بدنش نداشته باش که ابن ملجم فرق و شکافت و بردن دفنش کردن، اون بدن علی نبود، اون یه مرکبی بود برای علی که روح او در تمام جریانات اون بدنم تأثیر گذاشته بود. نمیدونم دکتر متخصص حتما تو جلسه هست، گاهی یه نفر زمین میخوره یه مویرگش میبره، یه دونه زمین میخوره یه لخته خون تو مغزش وارد میشه، یا یه طرف بدن لمس میشه، یا زبون از کار میفته، یا چشم کور میشه، یا همه اعضا از کار میفته، میارنش تو بیمارستان فقط کلش تکون میخوره. با پاره شدن یه مویرگ، با لخته شدن یه مقدار خون در مغز، شمشیر ساخت هند که از آلیاژ بالایی برخوردار بود، 1000 درهم داده لبه تیز شمشیر رو زهر زدن، تو تاریکی شب حمله کرده فرد رو تا روی بینی شکافته، اووردنش خونه، هوا روشن شده، اینو همه نوشتن. نه ننوشته بودنم برامو مهم نبود، چون وصیت‌نامه یه ساعت مونده به شهادتش اینو نشون میده. وقتی هوا روشن شد دکتر رو بردن، بنابر قواعد پزشکی اون دوره گفت یه جیگر سفید گوسفند تازه قربانی شده رو بر من بیارین، یه رگشو کشید بیرون گذاشت در عمق زخم و بعد زمانی در آورد نگاه کرد هیچی نگفت، از اتاق اومد بیرون گفت بزرگ این خونه بعد علی کیه؟ امام مجتبی گفت منم. گفت برو برای این بدن کفن تهیه کن، کل مغز متلاشی شده، یعنی مغز در هم کوبیده شده، تمام سلولا قاطی شده، پر خون شده، پر زهر شده. علی نه لمس شد، نه کور شد، نه کر شد، نه بی زبان شد. تا شب 21 هم حرف زد، شب 21 هم زیباترین وصیت تاریخ رو گفت بنویس. این علی من چرا رو منبر میگم این علیه؟ من باید طبق گفته پیغمبر بگم این خود قرآنه، این خود قرآن. این یک، من با آیات قرآن تا اعماق آینده رو میبینم براتون میگم. ولیکن اخبرکم عنه، خبرده از قرآن منم که در قرآن چه خبره. اینو نه فقط نهج البلاغه نقل کرده باشه، علمای سنی هم نقل کردن، نمیتونستن نقل نکنن. اگه نقل نمیکردن که معلوم بود یه جو انسانیت و وجدان درشون نیست، اما یه ذره انصاف به خرج دادن، پنهان نکردن علی رو. با اینکه 90 سال بنی امیه تمام هزینه های مختلف رو کردن که علی فراموش بشه، پنهان بماند، نباش، اسمی ازش نمید. نمیشه یه آدمی که یه ذره انصاف داره نه کل انصاف و علی رو پنهان کنه، نمیشه. مگه میشه؟ من شعر زیاد بلدم درباره ایشون. من همیشه که میخوام به امیرالمومنین احترام کنم تو منبرهای تهران میگم فدای خاک کف کفش قنبرت بشم، اونجا من را ندارم، اونجا را ندارم. ولیکن اخبرکم عنه، اما نگاه دیگه یا امیرالمومنین با آیات تمام گذشته رو نگاه کرده، میگه والحدیث عن الماضی، تمام جریانات گذشته عالم رو تا شروع آفرینش من از آیات قرآن میبینم. من چند تا اسمو ببرم، خیلی به خارجی ها ارادت ندارم. تو روم در ملاقات با رئیس دانشگاه پاپی واتیکان که 5 میلیون دانشجو دارن در تمام جهان، اینا رو تربیت میکنن تا دکترا و فوق دکترا که بفرسن در 5 قاره جهان برای کشتن اسلام. همه چیشون هم میدن، لباسشون و مکانشون و غذاشون و صبحونه نهارشون و پول سفرشون و پول درس خوندنشو. همین الان 5 میلیون دانشجو دارن. ما یه مدرسه ابتدایی توی شهر میخواییم بسازیم، 100 جور حرف منفی کنار 2 آجر در میاد. خوابیم که برای کشتن اهل بیت و قرآن چه جریانات عظیمی در جهان در کاره. خوابیم ملت ایران یاد گرفتن به هم خوب فحش بدن، یاد گرفتن هر رو واتساپا رو پر مطالب منفی کنن، ملت ایران یاد گرفتن تا میشه آبرو ببرن، ملت ایران یاد گرفتن تا میشه آدمای اهل خیر رو بکوبن، بشونن، بی آبرو کنن. الا یه عده کم که اهل خدا، که اهل خدا. فوشتر خود ما ها چی میگن؟ خدا یا تو شاهدی؟ من این حرفو برای خودم نمیزنم. من تو میدونی خودیتی از خودم ندارم، هم برای این مردم میزنم که ارزشها رو حفظ کنید، افراد با ارزش رو حفظ کنید، زبان تشویق داشته باش، زبان باریکلا داشته باش. نمیخوام اسم اون مرجع رو ببرم، اما خصوصی های خواستین میگم که من نجف خدمت یکی از بزرگترین مراجع نجف رسیدم، تا الان ندیده بودمش. پسرش عالمه، منو به باباش با زبان عربی معرفی کرد، گو ایشون اینه اینه اینه، و گفت امتیاز ایشون تو روزه خوندنشه برای ابی عبدالله. جمع شد اون مرجع تا گفت امتیازش روزه برای ابی عبدالله است، جمع شد، شروع کرد فارسی حرف زدن با من، دو سه تا زبون میده. گفت میدونم نمیذاری، اما بذار. من که نذاشتم ابدا. خودشم گفت، گفت میدونم نمیذاری اما بذار، به خاطر وابسته بودنت به ابی عبدالله و گریه و روزه یه لحظه پاتو دراز کن، من کف پاتو ببوسم. من سریع بلند شدم، خداحافظی کردم. امام صادق شیخ طوسی نقل میکنه، میگه اخلاق ما رعایت حقوق مردم، ما اهل بیت اخلاق ما تعریف از خوبی های مردمه، اخلاق ما تعریف از ارزش های مردمه، اما اخلاق دشمنان ما کوبیدن مردمه. تو اعمالی شیخ طوسی که هر روز رهبری قبل از درسش این کتاب تو بغلشه وا میکنه، یه روایت هر روش میخونه، این روایت تو اعمالی. اخلاق دشمنان ما پنهان کردن ارزش هاست، اخلاق دشمنان ما کوبیدن آبرودارانه، اخلاق دشمنان ما تهمت زدنه، ولی اخلاق ما فقط مسائل مثبت. شما همی امشب، من به رئیس دانشگاه گریگوریان گفتم، چنانم مسهور اسلام شد که طبقه چهارم با من اومد پایین تو خیابون، خودش در ماشین رو با کرد داره من وایستاد تا من سوار بشم. بهش گفتم اغلب دانشمندان شما دزدن. اون وقت مطالب امیرالمؤمنین، امام باقر، امام صادق دو سه تا آیه قرآن رو درباره آفرینش گفتم و بهش گفتم حرفای گالیله، حرفای پاسگال، حرفای دانشمندان دیگرتون به خصوص لاپلاس جلو چشمتونه درباره آفرینش و کره زمین، اینم حرفای قرآن و امام باقر و امام صادق. ما همین الان از شما جلوتر نیستیم؟ جواب نداد. به جواب بده آبرو خودشونو ببره. شما همی امشب خونه که تشریف بردی با وضو خطبه اول نهج البلاغه رو وا کنید، درباره شروع آفرینش و شکل گرفتن آفرینش یک صفحه هست، بخونید انگار میکنید خدا قبل از شروع خلقت که هیچ مخلوقی نبود، فقط خود خدا بود، اول علی رو خلق کرده، به علی گفته کنار من باش ببین من چجوری آفرینشو آغاز میکنم، بعدن که نوبت رفتنت به دنیا شد به مردم خبر بده که آفرینشو من چگونه ساختم. اینو میگن شاهد. شیعیان من، مردم، من با آیات قرآن تا اعماق آینده رو تا برسه به شروع خلقت رو برای شما خبر میدم. و نظم ما بینکم، من خبر میدم که این قرآن با چه آیاتی زندگی شما رو سر و سامان میده و از به هم پاشیدگی، از بی نظمی، از بی ترتیبی، از زندگی که اعصابو میشکنه، از زندگی که فکرتونو مشغول میکنه شما رو نجات میده. و دواء دائکم، مردم، آیات قرآن داروی بیماری های شماست، نه بیماری پهلو و شکم. شکم دردشو جناب دکتر باید بفهمه چیه، دوتا کپسول یا دوتا شربت بده ردش بکنه. دوای بیماری های فکری و روحی و اخلاقی شما این قرآن، این قرآن واقعی. حالا این قرآن خدا تو لباس الفاظ پوشونده. در این آیه 29 سوره فاطر میگه که ان الذین یتلون کتاب الله، من بدبخت رو ببین که خدا قانع شده من از قرآنش فقط تلاوت داشته باشم، قانع شد، فشار به هم نیورد که برو با عینک آیات گذشته رو ببین، آینده رو ببین، سر و ساماندهی رو ببین، دارو رو ببین. قانع شده به این که من قرآن رو تلاوت بکنم. تلاوت یعنی چی؟ یا بریم سراغ لغت عرب یا بریم سراغ خود قرآن. و شمس و ضحاها و القمر اذا چی؟ تلاها، تلو، تلاوت، تلاها. قسم به خورشید و درخشندگیش، قسم به ماه که دنبال خورشید در این منظومه شمسی در حرکت مجذوب اونه و حرکتش با زمین دنبال روی از خورشید. یتلون کتاب الله یعنی بنا به فرموده راغب اصفهانی که رفته تو چادرنشینای عرب بی سواد لغاتو فهمیده یعنی چی. تلاوت یعنی خوندن، فهمیدن، عمل کردن. یه سرمایه تجارت. میتونید روزی 10 آیه بخونید؟ میتونید با این ترجمه های خوبی که تو کشور معنی 10 آیه رو دقت کنید؟ میتونید. میتونید بعد این 10 آیه ببینید کدوم موردش نصیب شما و سهم شماست برای عمل کردن؟ عمل بکن. این تلاوت. با قرآن انس بگیر. این تجارت مثبت سودمندیه که سودش پایان نداره. پدرم خیلی اهل قرآن بود. دو تا کتاب و من بچه بودم میدیدم میخوم زار زار گریه میکرد. یکی قرآن بود، یکی مفاتیح. بعد این دو تا کتاب یه وقتی ده دوازده سالم بود دیدم یه کتاب کهنه دیگری رو میخونه خیلی گریه میکن. یه خوده که بزرگتر شدم رفتم اون کتاب سومشو که پاره پوره بود برداشتم دیدم دیوان تقدیس مرحوم ملا احمد نراقی. کتاب حاله. اون وقتم جوون بود، هم با قرآن گریه میکرد، هم با مفاتیح، هم با تقدیس ملا احمد نراقی. شعرهای عجیبی داره. یادم پدرم به این شعر که میرسید 40-50 خط بود، همشو میخون. مثل ابر بهار اشک میریخت. برای امام حسین میخواست گریه کنه، تمام این بدن تکون میخورد. من گاهی فکر میکردم الان میمیره. آخرش هم سحر هفتم محرم تربت ابی عبدالله به صورت تسبیح تو دستش بود، وسط نماز از دنیا رفت. گریه میکرد. دو خط از اون شعر بلندی که اون میخون من یادمه. تو بچگی مرحوم نراقی به پروردگار میگه من غلط کردم در اول بیشمار، خدایا گناهان جوانی من عددی دیگه نیست، معلوم نیست چی کار کرد. روزی نگذشت، شبی نگذشت که 10 تا 20 گناه نکردم. من غلط کردم در اول بیشمار، اهرمن را راه دادم در حصار. تو دلم یک نظر در کار این ویرانه کن، دشمن خود را برون زین خانه کن. این جا خوش کرده، من خودم نمیتونم بیرونش کنم، این کار توه. اون وقت این پدر من یه عمه داشت تو ده زندگی میکرد، 60 فرسخی تهرون. یه رو بلند شدم از تهرون رفتم تو اون ده، برق نبود، آب لوله کشی نبود، 3 تا اتاق بود، زیرش طویله بود، بالاش محل زندگی بود، تیرچوبی بود، تنور زیاد آتیش کرده بود برای نون پختن، تیرها همه سیاه بود. یه زندگی بسیار محدود، 80 سالش بود. من از در اتاق که وارد شدم سلام کردم، گفت عمه جون پسر فلانی هستی؟ گفتم آره، چون چند سال بود چشماش نمیدید. نشستم کنارش، گفتم عمه شما خیلی با قرآن انس دارین، الان چند سال دیگه نمیبینی چجوری قرآن میخون؟ گفت عمه جون روزا که اصلا قرآنو نمیبینم، غروب که میشه به پروردگار گفتم چون تو خواستی آخر عمر منو نابینا ببینی چشممو نمیخوام، چون تو خواستی. یعنی همین مقام رضاست. اما خدایا اگه من این قرآن تو رو نبینم زودتر میمیرم، فقط تا روز مرگم به من اجازه بده من قرآن تو ببینم و بخونم. گو عمه جون غروب که میشه نوبت خوندن قرآنم، یه نوری از چشمم رو آیات میفته، میخونم قرآن رو که میبندم اون نور میره. قرآن قرآن الذین یتلون کتاب الله. هر کدوممون امشب فکر بکنیم با قرآن چقدر فاصله داره، با کسب قرآن، با اخلاق قرآن، با ایمان قرآن، با قیامت قرآن، با توحید قرآن. این یه تجارت. یا رب به سر و سر ذات روشن دلم گردون به اشراق جمال عمری دل دارد تمنای وصال، با یک نظر درد فراقم ساز درمان. جوان که بودم خوب بودم، راحت با ارتباط برقرار می کردم، چه نمازهایی می خوندم. هرچی جلوتر اومدم دورتر شدم، تاریکتر شدم. نالم به کویت حالی از درد جدایی، گریم که شاید پرده از روخ برگشایی. تو بنگری بر من نگاه آشنایی، من بنگرم آن حسن کبو یا رب جز تو یاور و یاری نداری، جز یاریت با هیچ کس کاری نداری، با یاریت حاجت به دیاری نداری. باز است بر بیچارگان درگاه سلطان، نهی به با محبتی به اسبش زد، دید اسب قدم از قدم بر نمی دارد، چه مانعی جلوی راه ذوالجلال خم شد، هندی دختر 13 سالش سکینه اومد جلوی ذوالجلال گرفت، این پدر با محبت وقتی دختر رو دید پیاده شد رو زمین نشست، دختر رو رو دامنش قرار داد، اول به او میدان داد حرف بزنه، هم بابا از صبح تا که رفتی میدان برگشتی، این بارم بر میگردی، فرمود نه عزیز دلم دیگه بر نمیگردم، سکین جان دخترم که میخوای بری و بر نگردی، یه تقاضا دارم از تو بگو عزیزم، هم بابا قبل از این که بری خودت بیا ما رو به مدینه برگردان، هم دیگه ما هم سفرشم رو خولی نباشیم بابا، بابا یه ضرب المثل عربی زد دخترم، لو ترک القطات لنام، یعنی تمام راه رو به روی من بستم، عزیز دلم من که نشد حاجت تو رو روا کنم، حالا بابا از توی درخواست داره، وای تا گفت بابا از توی درخواست داره ار رو دامن بلند شد، سر عبی عبدالله رو بغل گره، صورت بابا رو بوسی، هم بابا از من چی میخوای؟ عزیز دلم اونی که میخوام اینه انقدر برابر من عشق نریگی، سکین جانی عشق تو داره قلب من رو آتش بیره، لا تو هرگی قلبی به دم ایش اصلت، مادام من رو فی جسمانی، اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق، و لا تفرق بیننا و بین محمد ورزقنا في الدنيا زيارة محمد وآل محمد وفي الآخرة شفاعة محمد وآل محمد واجعلنا من شيعة محمد وآل محمد واجعلنا من أنصار محمد وآل محمد وعجل في فرج محمد وآل محمد.